תורה שבעלנו משה מורשה ילד יעגו, לנשמת רבקה בת שוכרו, לא רואה אדונת מגן עדן. פרשה אבזה המתוקה, הרב סחריאן סובעת כעדן, פרשה וואירוס, דוין בחש אז ספר שמות, ו... אז דעזרבת אלוהי כ... خداوند بر فرعون و مصریان میاره تا نهایتا فرعون به زانو در میاد، تسلیم میشه و در مقابل اون سرسختی اولیه که حاضر نیست بنی اسرائیل رو آزاد بکنه، خواهش میکنه که اونطور که شما گفتید از این سرزمین بیرون برید، هفت ضربه از اون ده ضربه در این پاراشا عنوان شده. ضرباتی که هر کدوم شکل و رنگ و حالت متفاوتی از هم دیگه داره و سوال پیش میاد که چرا خداوند این ضربات رو انتخاب کرد. خود تورا هم در جای مشربنو به پرعو اشاره میکنه که اگر خدا میخواست میتونه سنها یک ضربه رو ادامه بده، طولانی بشه و با همون تو از پا در بیای، ولی اینجا دلایل دیگه و هدف دیگه هم خداوند تعقیب میکنه که به اونجا برسه. شما در مورد هر کدوم از ضربات نگاه بکنید، معمولا هر ضربه ای هفت روز نهایتا طول میکشید، بعضی از ضربات هم که تو یک آن واقع میشد. اون ضربات اولزادا فکر کنم اگه ترس مرگ بر فرعون مستولی میشد و خودش درباریانش، حتی کسی هم نمیمرد، اما کافی بود که اونها رو از پا در بیاره. ولی بالاتر از که خداوند خواسته باشه مصری ها رو تنبیه بکنه و فرعون رو تنبیه بکنه، و این روالیست که در همه مواقع وجود داره، در سختی مشکلی که برای انسان، فرد یا جامعه پیش میاد، بیش از اون که جنبه تنبیه باشه، جنبه آموزش هست که فرد یاد بگیره خودش رو اصلاح بکنه. چون که خداوند میده که نگه میده رفتار میکنه، اصلا همون دستی که آدم میده همون دست رو میگیره. یعنی نوع سختی، عقوبت، مشکلی که برای فرد یا جامعه پیش میاد شبیه همون رفتاریست که خودش داشته، که اگر یکم با خودش خلوت بکنه، فکر بکنه، میتونه پیدا بکنه که عیب و ایرادش از کجاست، یا الان این سختی ناشی از کدوم کوتاهی و قصوره و خودش رو اصلاح بکنه. در همین مبنا، در همین راستا، برای این ضربات الهی دلایل بسیار بسیار متفاوتی بیان میشه که از شیوه تاکتیکای جنگی در نظر بگیر خدا در مقابل مسیحان به کار برد، یا اینکه هر کدوم از این ضربات نشوندنده بخشی از قدرت ها و توانایی های خداست و مسلط بودن اون بر بخشی از این هستی است. اینها یک سری توجیه ها و دلایلی که آورده میشه. اما از دیدگاه دیگه بیان میشه که ضرباتی که خداوند بر فرعون و مصریان آورد دقیقا مشابه شیوه ی رفتار خود مصری ها بود. مسیا ابتدا خود فرعون درخواست کرد از یوسف صدیق که بگو پدرت، خانواده‌اش بیان، باقی نمونن تو کنعان، بهترین قسمت سرزمین مصر در اختیار اونا خواهد بود. در واقع به دعوت رسمی فرعون وارد مصر شدن. ابتدا هم همه چی با احترام و حرمت بود، اما با فوت یوسف اسدی، با فوت یعقوب آوینو از اون مقام و شأن کاسته میشه، با فوت یوسف درجه تنزل پیدا میکنه و با مرگ برادران یوسف دیگه به حدی میرسه که فرعون بنی اسرائیل رو به بیگاری میکشه. یعنی سلسله مراتب اگه در نظر بگیرید، ابتدا مثل یک مهمون کاملا رسمی، مثل امروزه که مثلا فردی به دعوت رئیس جمهور یک کشوری وارد اون کشور میشه، حتی احترامی که بر اون قائل میشن از افراد معمولی همون کشور هم خیلی بالاتره، یه جورایی از شهروند درجه یک در اون حد و بالاتر باش رفتار میشه. این جایگاه ویژه‌ای بود که تا مادامی که یعقوب آوینو زنده بود با بنی اسرائیل با این دید بنی اسرائیل نگاه میشد. حتی با مرگ یعقوب تا مادامی که یوسف هست، بنی اسرائیل در حد شهروند معمولی حساب میشن، همه مسیحای دیگه. ولی وقتی که یوسف فوت میکنه و برادرای یوسف خلدور او فوت میکنن، از وقت هم شهروند معمولی هم شهروند درجه تو پایین تر هست دیگه، اینها رو غریبه حساب میکنن. به همین خاطر محدودیت هایی که برای اونا قائل میشن. خود فرعون به درباری ها گفت که هاوانی تک مالو بیان فکری بکنیم برای اینها، مبادا جنگی باشه اینا سرزمین رها کنن برن، اینا خودشون رو مسیح نمیدونن، اینجا غریبه هستن. مرحله بعدی به همین خاطر نهایتا تصمیم گرفته شد که بنی اسرائیل به بیگاری کشیده بشن، اونا رو به کار بگیرن. این کار خودش دو بخش داشت، یه جنبه کارهایی بود که حقیقتا برای مسیحیان مفید بود، کارشون رو راه مینداخت، کاری که تو خونه انجام میدادن، کار کشاورزی انجام میدادن. اما یه بخشی از کار و اون بیگاری فقط در هم شکستن روحیه یه بنی اسرائیل بود، هدف رنج دادن و اذیت کردن بود. تراتن حدوشا بیان میکنه که یه بخشی از دستوراتی که بود که بنی اسرائیل شهرهای خزانه رو برای فرعون بسازن، ات پیتوم ویت رامسس، شهر پیتون و رمسس رو بسازن. در تفاصیل گفته میشه چرا اسم اون منطقه رو گذاشته بودن پیتون، حالا رمسس اما رامسس هست، اسم یه تعدادی از فراعنه است. اما چرا پیتون، پی تهم، محلی رو که انتخاب کرده بودن که اونجا شهری پر از انبارها و سیلوها ساخته بشه، کنار دریا بود، با هر جزر و مدی که آب دریا میکرد آب بالا میومد، همه دست ساخته بنی اسرائیل رو، همه زحمات اونها رو به باد میداد، خراب میشد و میرفت. دیدی آدم وقتی یه زحمتی میکشه، کاری میکنه، وقتی که نتیجهش رو میبینه حداقل کلی از اون خستگی بالا از روش برداشته میشه. اما اگه کلی زحمت کشیده باشه بعد ببینه همه چی به باد رفت، خستگی به تنش میمونه. یه بخشی از اون بیگاری که مسیحا به دوش بنی اسرائیل میذاشتن فقط صرف اذیت کردن و آزار دادن بود. با این دیدگاه اگه نگاه بکنیم که مسیحا این سنو آزار رو به بنی اسرائیل رسوندن، خداوند هم ضرباتی انتخاب میکنه که دقیقا مشابه همین رفتارهاست. در حگادای پسح، در شب پسح هم میبینیم بعد از اینکه ده ضربت عنوان میشه، از قول ریبیودا گفته میشه که ریبیودا اینها رو نزب خاصی میداد، دسخ، عدش، به احب، ظاهرن حروف اول این ضربات رو کنار هم دیگه قرار داده. اما اینکه در میاده مثلا دوتا کلمه پنج حرفی بسازه به این ترتیب قرار داده، خودش یه اشاره داره که اگر تو ضربات نگاه بکنی همین سنو تنبی برای مسیحا وجود داره. وقتی که آب رود نیل و همه آبهای مصر تبدیل به خون میشه و مسیح هرچی تلاش میکنن، چاه حفر میکنن، هیچ فایده نداره و یل او عاجز میشن دیگه و تنها چاره که براشون میمونه که بیان آب آشامیدنی رو از بنی اسرائیل خریداری بکنن، این یک نوع نشون دهنده اون غربت بود که این سرزمین مال شما نیست، همه چی از آن خداست. هر وقت که خدا اراده بکنه، اون چیزی که تو فکر میکنی مال منه، مال سرزمین منه، مال خودم هست، همونطور که در یزغنوی اشاره میکنه از قول پرعو لی اوری لی، این رود نیل است که فرعون ادعا میکنه رود نیل مال منه، من اختیار داره و هستم، اما الان هیچ اختیار نسبت به اون نداره، از یه لیوان آب هم بخواد بنوشه در اختیارش نیست. در تو همین دسته دستبندی که گفتیم از قدر بیودا، این اولین ضربت بود، اولین ضربت. گروه دوم هم عدس، وقتی که حیوانای وحشی حمله میکنن احساس امنیت و آرامش وجود نداره، اما این که تو خونه خودش یا شهر خودش یه امنیتی داشته باشه، آرامش داشته، بعد که هر لحظه ایون وحشیست که او رو خودش خانواده‌اش رو تهدید قرار میده، کجا فرار کنه، کجا پناه ببره، احساس غربت است، دربدریه، مثل اینکه این شهر من نیست، این خونه من نیست. همینطور موقعی که تگرگ میاد، تگرگی که متفاوت هستن به تگرگایی است که از ابتدای آفرینش تا به امروز بوده، اینجا آب و آتش هم با هم دیگه آشتی کردن که امر خدا رو انجام بدن. خود تگرگ حالا دونهای درشت تگرگ هست و اش میتلقه حد بو و شعله آتشی که در درون اون هست، مثل گوله توپی که به زمین میخوره، حالا ناشی از وزن و حجمش و ضربه‌ای که هست آسیب میرسونه، بعدم تازه آتش‌سوزی هم میشه، درخت‌ها رو از بین ببره، خونه‌ها رو در هم بشکنه، سقف‌ها فرو بریزه. اینجا هم تو خونه خودش امنیتی اون مصریه احساس نمی‌کنه، دقیقا همون حالتی که رفتار کردن با بنی اسرائیل که اون‌ها رو محدودشون بکنن، هرچند که خدمات بسیاری یوسف صدیق انجام داده بود، به خاطر قدم ورود یعقوب آوینو و براخای او بود که اون چیزی که پیش بینی شده بود 7 سال قحطیه، 2 ساله جمع و جور شد، خاتمه پیدا کرد، دوباره رود نیل پر آب شد، سرزمین مصر تأمین کرد. اما در مقابل این ناشکری، ناسپاسی، حق ناشناسی که نسبت به بنی اسرائیل انجام دادن، این قربت هم خدا برای خود اونها پیش آورد. ضربات حالا از ضربه دوم تو هر گروه رو در نظر بگیرید، اون حالت بیگاری کردنه، اینکه انسان کاری رو انجام میده اما از ثمر خودش بهره‌مند نمیشه، فرد دیگه اون رو میخوره. توی مزربه قورباغه ها که میاد، به هر حال مسیح تو خونه خودش گذشته، از که آرام قرار نداره، قورباغه کشنده نیست، آسیب جدی نمیرسونه، اما صدایی که وجود داره و اینکه از مواد غذای اونها تغذیه میکنه، زحمت کشیده ولی خودش آرامشی نداره که ازش بهره مند بشه. یه نمونه از این هست که دیور توی طاعون که میاد، همه حیوانایی که از پیشاپیش اخطار شده، گاوه، گوسفند، الاغ، شتر، اسب، هر حیوانی که خارج از آغل باشه از بین میره، کلی زحمت کشیده، تلاش کشیده، حیوانی رو پرورش داده، پروارش کرده، بزرگش کرده، اما زحمتش به باد میره. تو یک آنی به امر خداوند اون حیوانه از بین میرن، عملا بیگاری کرده، زحمت کشیده اما نتیجه عایدش نشده. و نمونه بعدش باز توی ضربه ملخ هم به همین گونه است. سعی تلاش بسیاری کرده، کشت و کار انجام داده، محصولی به دست بیاره، اما ملخ میاد هر برگ سبزی هم هست میخوره و از بین میبره، شبیه به همون چیزی که اونها نسبت به بنی اسرائیل رفتار کردن که اونها رو به بیگاری کشیدن. بیگاری اسمش رو خودشه دیگه، کار رو فردی انجام میده که ثمرش رو فرد دیگه ای بدونه که مزدی پاداشی به اون بده استفاده میکنه. این هم از زحمات مصری‌ها، حالا حیوانا یا موجودای دیگه استفاده کردن برای بردن. و گروه آخر سومین ضربه از هر دسته رو اگه در نظر بگیرید، کینیم کنه ها میاد، چپش میاد، اونا باز هیچ کنون کشنده نیستن، فقط نیش میزنه، دردآوره، عذاب دهنده است. یا وقتی که معجزه میشه، خدا به موشه و هارون دستور میده هر کدوم پری موشهاشون از اون خاکستر از دوده توی تنور بردارن و همه بعدا مشرفه رو توی یه دستش بگیره و به آسمون پرت بکنه و اون تو کل فضای سرزمین مصر، کشور مصر پخش میشه و بر بدن هر فردی قرار میگیره یا حیوانی قرار میگیره از مصری ها، اونجا تبدیل به دومل و آبسه و تاول میشه. آبسایی که تاولزاست، دردآوره. به وجود خود تراتن از شما میگه که حتی اون ساحرهای مصری هم نتونستن مقاومت کنن، بیستن، چا که این بلا سر اونها هم و سر افراد اومد. باز این ضربه کشنده نبود، فقط آزاردهنده بود، حساب آزاری که به نسل میرسوندن. و توی گور سوم اگه نگاه بکنی تاریکیه، هوشخ، تاریکی میاد، ظلماتی که فرد جرأت نمی کنه اگه نشسته از جای خودش بلند بشه یا اگر ایستاده بشینه. امروز شب هم که برق میره، تاریکم باشه، حتی هیچ چراغی چیزی روشن نباشه، آدم کورمال کورمال دست میکشه، به هر حال حرکت میکنه، راه میره یا میسته میشینه. اما اون ظلماتی است که مثل مه بسیار غلیظی که فرد جرأت نمیکنه. اونجا هم کشنده نبود، بسیار آزاردهنده بود. و با این دید اگر نگاه بکنیم، خداوند میخواد شیوه قضاوت و داوری خودش رو به انسانها نشون بده که دقیقا همون گونه رفتاری که نسبت به دیگران روا میداره، دیر یا زود نسبت به خودش اعمال میشه. دیر یا زود داره، اما فرار در رفتن، رهایی از اون داوری خدا وجود نداره. مگه که فرد توبه بکنه، جبران بکنه اشتباه خودشو، خب اون جبران کرده. اما اگر به راهش ادامه بده، شبیه همون کاری که فرعون علی رغم این ضربات بعض موقع تا قول هم داد، بعض زیر قولش میزنه، رهایی نداره و نهایتا اون شکست که سراغش میاد و در هم شکست شدن هست. این تنها دلیل نیست، این چیزی که خدمت گفتیم، ما گفتیم یکی از مواردی که خداوند چرا اینگونه انتخاب کرد، چرا تفکیکش کرد در ده ضربت. میتونست یک ضربت باشه و همون یک ضربت هم منجر به آزادی بشه، ولی خدا خواست که نشون بده دیریازو داره اما سوخت و سوز نداره. خدا به همه چی نظارت میکنه، فرصت میده به انسان کار بد خودش رو جبران بکنه، ولی اگر بهش اختیار شد گوش فرا نداد و جبران نکرد، نهایتا عقوبتش آمر حالش میشه. و این چیزی که آدم باید توی زندگیش بهش توجه بکنه، فرصتی که توی این دنیا داره محدود و کوتاست و تا چشم هم میزنه میبینه فرصت ها گذشته. تا مادامی که هنوز امکانشو داره، توانشو داره، نفس میکشه، شیوه رفتار خودش رو اصلاح بکنه، به خصوص در رفتار که بین انسان و انسان هست. رفتار رقام خواب وظیفه داره که به دیگران عشق ببرزه، با محبت رفتار بکنه، همونطور که چیزی برای خودش نمیپسنده نسبت دیگران روا نداره، اون موقع هم هست که میتونه مورد لطف و رحمت خدا واقع بشه. اون در اصل که این گفتار ما هم واسه تعالی روح مرحوم ایفقا بعد شکرالله باشه، آرامش و شادی روح مرحوم، آرامش خاطر برای بازماندگان باشه، از این بعد در شادی های خانواده شرکت بکنیم. آمین که ایلستون.